دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تعیین مرزها و شیوه‌های سفر اربعین حسینی زائران افغانستانی غیر مقیم و مقیم جمهوری اسلامی ایران و عتبات عالیات عراق و ادامه تنش‌ها و درگیری‌های لفظی مقامات پاکستانی و مقامات حکومت طالبان در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تهدید پاکستان. رئیس قرارگاه اربعین فراجا در جمهوری اسلامی ایران گفت که بر زیارت اربعین زائران غیر ایرانی و غیر مقیم از مرز چذابه وارد کشور عراق خواهند شد، اما زائران خارجی که در ایران مقیم هستند میتونن از مرز شلمچه عبور بکنند. سردار محمد شرفی رئیس قرارگاه اربعین حسینی فراجا در خصوص نحوه ورود و خروج زائران غیر ایرانی به ایران و خروجشان و ورودشان به عراق گفت که امسال تمهیدات خوبی در این حوزه اندیشیده شده و افزود زائران پاکستانی و افغانستانی امسال از دو مرز ریمدان و میرجا و وارد ایران میشن و سپس با اسکورت ماموران پلیس راهور به سمت مرز چذابه هدایت میشن. رئیس قرارگاه اربعین حسینی فراجا تصریح کرد که تدبیری اندیشیده شده با کشور عراق هماهنگی صورت گرفته تا این دسته از زائران و همچنین زائرانی که از مرزهای شمال غربی ایران نظیر ترکیه و آذربایجان وارد ایران میشن از مرز چذابه وارد کشور عراق شوند. شرفی گفت زائران اتباع غیر ایرانی که در ایران مقیم شدن نظیر برادران افغانستانی که سالهاست در ایران حضور دارند برابر هماهنگی از مرز شلمچه وارد کشور عراق خواهند شد. خب داریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق کابل نزدیک میشیم. التماس دعا از همه شما دوستان شنونده.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah 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 Allah
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سامانه سهما برای ارائه خدمات به زوار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اربعین حسینی و همچنین ثبت نام دانش آموزان اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده و آماده ارائه خدمات به اون است. سازمان ملی مهاجرت همچنین افزوده که اتباع خارجی برای ثبت نام اربعین حسینی و دانش آموزان در مکاتب به این سامانه مراجعه بکنند و افرادی که در چند روز گذشته به سامانه سهما مراجعه کردند هم برای تکمیل و همچنین پرداخت هزینه ها به سامانه مراجعه بکنند. پیش از این روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت در اطلاعیه از آغاز ثبت نام دانش آموزی و زائرین اربعین حسینی اتباع خارجی از شنبه 21 اسد 1402 خبر داده بود. مقام حکومت طالبان که پیشتر از او اظهارات ضد زبان فارسی نقل شده بود گفته که اظهارات به اشتباه از طرف او نقل شده و به زبان فارسی افتخار میکنه و او را دوست داره. قاری محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در اظهارات تازه‌ای در یک گفتگوی تلویزیونی درباره زبان فارسی گفت زبان فارسی زبان علم است و به آن افتخار میکند.
زبان فارسی یک زبان علمی است. بیشترین کتاب هایی که در دوران طالبی یا تعلیم و تحصیل دینی ما خواندیم کتاب های فارسی را زیاد خواندیم. محبتی که ما به زبان فارسی دارم از نگاه علمی الحمدلله افتخار میکنم. زبان فارسی زبان علمی ماست. ما به این فکر نمیکنم که زبان یک کشور است. نه قطعا نه. زبان یک علم است، یک دانش است. به زبان فارسی الحمدلله محبت دارم.
خیلی خوب.
و کتاب هایی که از کودکی خواستم خواندم، پنج کتاب بود، تحفة النصایح بود، بوستان، گلستان، بسیار کتاب هایی که به فارسی خوانده بودم به خاطر علم خوانده بودم، نه به خاطر از اینکه ما محبت به
خیلی خوب
اهل زبان یزید داشته بودم.
اگه تیگان گپوس آقای ما این یک تعداد رسانا گفتن که شما گفتین که افغانستان به زبان ادبیات فارسی ضرورت نداره و نیاز نیست که ما بخوایم فارسی بیاموزیم.
این دروغ گفتن. این رسانه ها طریقه تبلیغ هم نمیفهمن. وقتی که پروپاگاند یک کسی میکنن باید حداقل یک لفظ مشترک باید باشه با تبلیغات و پروپاگاندشان.
چرا پروپاگاند کردن دما
وقتا؟ ما در بامیان با جوانا سمینار داشتم. مناظره‌ای داشتم. بسیار از جوانا از ما خواهش کردن که جوانای ما کار ندارن.
بله.
باید بیمارستان افغانستان برای جوانا کار پیدا کنن. ما گفتم که جوانای عزیز بیاین مملکت خود را جور کنم. ما یه داوره دارم که جوانا ستون فقرات یک جامعه است. بیاین امیر را ثابت کنم. ستون فقرات به خاطر خوانده میشه که استحکام یک مملکت بر جوانا است. و جوانا هم به می خاطر نی که جوانا میله بکنن. نی جوانا باید کار بکنن. و برای کار گفتم که به بعضی رشته هایی که مثل انجینری، تخصص در سرکسازی، در معادن، در هیچ چیزا ما زیاد ضرورت دارم. بعض به جوانا گفتم که جوانای عزیز بس از شعر و شاعری زیاد خواندین، ادبیات زیاد خواندین، بیاین به جای ادبیات در این سال
آل دیگه ضرورت نیست به ادبیات چیزا
در این ضرورت است ادبیات در یک مملکت روح یک مملکت است نی اما در وقت ضرورت ماوش ما باید چیزایی را بکنم که ضرورت مملکت ضرورت دارم ما نه تنها به زبان فارسی به دیگر ممالک که هر چی زبانشان باشن ما احترام دارم چون زبانی بسته یک ملت هستن این غلط هستن که یک کسی توهین میکنن به یک مشخص به یک زبان همین چیزی که ما گفتم این همین چیز در کابل برای محصلین پشتون هم گفتم
قاری محمد یونس راشد بود معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان. سفیر ایران در افغانستان از حکومت طالبان خواست که با تعیین دقیق و سالانه کم آبی و ترسالی حقابه ایران را از رودخانه هیرمند به درستی و با عدالت اندازه‌گیری و مطابق معاهده به طرف ایرانی تحویل بده. حسن کاظمی قمی در رشته توییتی درباره بازدید اخیر هیئت فنی ایران از ایستگاه آبسنجی دهرآبود نوشت پایبندی طرف طالبان و عمل به بخشی از مفاد معاهده سال 1351 رودخانه هیرمند میان دولت‌های ایران و افغانستان نشانه مثبتی بر آغاز تعاملات سازنده در اعتمادسازی و حسن همجواری است و افزود طبق نظر کارشناسان اعزامی میزان جریان آب در حال عبور از هیرمند در ماه اسد 1402 کمتر از میزان ماهانه یک سال آبی نرمال گزارش شده. او در این حال تاکید کرد انتظار داریم با استمرار در ارسال منظم ماهانه اطلاعات و شاخصهای آبسنجی بازدیدهای به هنگام از ای ایستگاه و تعیین دقیق میزان کم آبی و ترسالی هر سال مقدار حقابه ایران از رودخانه هیرمند به درستی و با عدالت اندازه‌گیری و مطابق بند ب ماده 3 معاهده به طرف ایرانی تحویل شود. قاری فصیح الدین فطرت لویدریستیز یا رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان در اظهاراتی گفت دولت اسلام آباد دشمنانش را در خاک خودش جستجو کنند نه در افغانستان و اتهام های پاکستان مبنی بر ورود تروریست ها از خاک افغانستان به آن کشور و انجام حملات بی اساس است و افزود اگر تروریست ها از خاک افغانستان به پاکستان وارد شوند دو طرف مرزبانان افغان و پاکستانی حضور دارند و تحرکات اونا را مشاهده خواهند کرد و در مرز درگیری های صورت خواهد گرفت. پس اگر در پاکستان ناامنی وجود داره این موضوع بیانگر ناتوانی نظامیان پاکستانی در رابطه با تامین امنیت کشورشان است. رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان هشدار داد که به هیچ کسی اجازه دادن نمیشه به خاک افغانستان تجاوز و حمله کنه. اخیراً مقامات پاکستان با متهم کردن برخی اتباع افغانستانی در دست داشتن در انفجارهای اخیر در آن کشور اعلام کردند که اگر طالبان علیه گروه‌های تروریستی اقدام نکنند، اسلام آباد تحت قوانین بین المللی اقدام کرده و از خودش دفاع خواهد کرد. در این راستا حنا ربانی معاون وزیر خارجه پاکستان شماری از شهروندان افغانستان به دست داشتن در ناامنی‌های اخیر آن کشور متهم کرده و گفته که اونا مدارکی را در خصوص با طالبان افغانستان شریک کردند. ربانی در گفتگویی با شبکه آژنیوز پاکستان افزود که در برخی حملات حتی کسانی دست داشتند که با ویزای درمانی با پاکستان رفتند. او همچنان با تکرار اظهارات اخیر بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان مبنی بر اینکه اگر طالبان علیه گروه‌های تروریستی اقدام نکنه اسلام آباد تحت قوانین بین المللی اقدام کرده و از خودش دفاع خواهد کرد گفت که این کشور حق داره برای دفاع از خود اقدام کنه. لحظاتی پیش گفتگویی داشتم با پیر محمد ملازهی کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی در رابطه با موضوعی که مطرح شد و در ابتدا از یابیش را در ارتباط با تنش‌های بین پاکستان و طالبان پرسیدم و به هر حال موضع‌گیری‌هایی که مقامات دو کشور بر علیه یکدیگر دارند.
واقعیتش اینه که اون ماه اصلی که بین طالبان و پاکستانیا بود دیگه تمام شده. واقعیتش اگه بخوایی اون اختلاف نظرهایی که هم به لحاظ تاریخی و سنتی بین افغانا و پاکستانیا وجود داشته داره یواش یواش خودش نشون میده و هم طالب وقتی از پاکستان اومد و افغانستان حکومت رو دست گرفت دیگه اون حرف شنویی رو که پاکستانیا انتظار دارن اونو نداره. واقعیتش بحث اصلی به نظر من حول دو تا محوره، یکی مسئله خط دیوراند که طالبان حاضر نیستن به رسمیت بشناسن و یکی مسئله تحریک طالبان پاکستانه که پاکستانی ها مدعیان که پایگاهاشون در افغانستان هست و از اونجا عملیات نظامی رو علیه ارتش سازماندهی میکنن. این در حالیه که طالبان معتقده که این ارتباطی به افغانستان نداره و این گروه ها در داخل مناطق قبایلی و مثلا اون مناطق پشتون نشین خود پاکستان مستقر هستن. اما پاکستان این استدلال رو قبول نداره، به همین دلیل هم فشار سیاسی رو طالبان میاره و هم فشار نظامی میاره، یعنی اینکه حملات راکتی انجام میده به بعضی مناطق. اخیراً یک منطقه ای رو زد که خانواده های اون مهاجرینی که از وزیرستان و مناطق قبائلی اومده بودن که ارتباطی هم با تحریک طالبان نداشتن، اونا رو به صلاح تعدادی رو در اونجا کشتن. به هر حال واقعیت اینه که افغانستان و پاکستان دیگه اون روابطی رو که در زمان حاکمیت قبلی افغانستان داشتن اونو دیگه نمیتونن حفظ بکنن و اخیراً نقشه هایی هم تو منطقه پخش شده که اون نگاه سنتی افغان ها رو نسبت به منطقه پشتونستان و بلوچستان به عنوان پشتونستان جنوبی نشون میده که این خودش به نظرم میاد نگرانی های پاکستان رو تشدید کرده. این یه نکته هست. نکته دوم اینه که طالبان در هر حال بخشی از قومیت پشتون هستن و تحریک طالبان هم پشتونه، بنابراین به لحاظ قومی طالبان نمیتونن به صلاح انتظارات پاکستان رو برآورده کنن، به اضافه اون نگاه ایدولوژیکی که هر دو طرف دارن، یعنی هم تحریک طالبان داره و هم طالبانی که حاکم در افغانستان هستن دارن و اون نگاه ایدولوژیک اینا رو کاملا با هم هماهنگ میکنه. قضیه این دو تا زاویه اگر به بحران مناسبات پاکستان و افغانستان توجه بکنید، اگر پاکستانیا، به نظر من اینطوری میاد، اگر پاکستانیا دچار یک محاسبات نادرستی بشن که برداشتشون این باشه که از طریق نظامی میتونن با طالبان برخورد بکنن، به نظر من فاتحه خودشون خوندن، یعنی پاکستان رو میبرن به طرف یک بحران جدی و تجزیه ارضی. طالب میتونه، این ظرفیت داره، به رغم این که ارتش پاکستانی ارتش قدرتمندیه، ولی اگر دخالت جدی بکنه به احتمال قوی با هند هم درگیر خواهد شد و با امریکایی هم درگیر خواهد شد. بنابراین من برداشتم اینه که اوغلای پاکستانی شرایط رو درک بکنن و نرم به طرف برخورد نظامی، که اگر برخورد نظامی بشه پاکستان بازنده اصلی خواهد بود، به رغم اینکه طالبان قدرت نظامی نیست اما یک قدرت ایدولوژیکه.
خب همینطور که شما اشاره می‌فرمایید که احتمال این که پاکستانی‌ها به سمت درگیری نظامی پیش برن کم هست، خب اگر این اتفاق نیفته آیا پاکستان اهرم‌های دیگه‌ای در دست داره که بتونن طالبان افغانستان را وادار به تمکین بکنن و اینا اجازه فعالیت و تی تی پی را نتن در داخل افغانستان؟
ببینید واقعیتش اینه که پاکستانی‌ها با شبکه حقانی که الان بخشی از حاکمیت در افغانستان هست ارتباطاتی دارن. اگه قبلا نگاه کنی اخبار رو، یه دورم آقای حقانی اومد تلاش کرد که تحریک طالبان رو با ارتش پاکستان یک جا بنشونه و یه راه حل سیاسی رو پیدا بکنه، که البته اون راه حل پیش نرفت. به نظرم میاد که اهرم‌های داره. یکی این مسئله هست که تو درون حاکمیت طالبان طرفدارانی پاکستان داره و یکی این مسئله هست که افغانستان به هر حال اگر بخواد با دنیا خارج ارتباط داشته باشه از دو مسیر میتونه، یکی پاکستان یکی ایرانه دیگه. به هر حال صادرات و وارداتش هنوز بخش مهمش از کراچی صورت میگیره. به نظرم این یه عامل مهمیه. یه عامل دیگه چینه. چین سیاستاش در ارتباط با اینه که به یک نوعی پاکستان و افغانستان و کمک کنه که اینا بتونن با هم همکاری بکنن به جای چالش و تنش در مناسباتشون، که البته این نقش چین رو هم میشه در کنار منافع چین در پاکستان و افغانستان دید، که در حال اونا منافع محورن و بر اساس منافع خودشون حرکت میکنن. بنابراین اهرمای وجود داره، اما این که پاکستانی‌ها تا چه اندازه از این حرام ها بتونن استفاده درست ببرن، یه مقداری جهت بحث وجود داره، بخصوص که بحران سیاسی و بحران اقتصادی و بحران امنیتی در پاکستان در حال تشدیده و احتمالا جنرال های ارتش پاکستان فکر میکنن که اگر یک عامل خارجی رو مطرح بکنن و افغانستان تو این زمینه مثلا نامزدت این هست، در اون صورت میتونن بحران داخلی رو هم تا حدی تحت کنترل در بیارن، به این بهانه که کشور در آستانه خطر هست و تهدید خارجی وجود داره، که البته این برآوردیه که ارتشی ها ممکنه داشته باشن، ولی خیلی با واقعیت های روی میدان به نظر من همخوانی نداره.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. ساعت 7:12 ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با شماره از متنفذین مناطق مختلف ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان گفت که حکومت در تلاش هست تا وحدت و اتحاد بین اقوام را حفظ بکنه. مولوی عبدالکبیر افزود دروازه های ادارات برای همه مردم افغانستان باز هست و همه میتونن که خواسته ها و مشورت هایشان با مسئولین شریک بسازن. پیش از این هم مولوی عبدالکبیر گفته بود که حکومت برای بهبود روابط با جامعه جهانی به منظور توسعه و رشد اقتصادی کشور در تلاش هست. در رابطه با این موضوع و اینکه چقدر این حرف ها واقعیت داره، چقدر طالبان تلاش کردند که وحدت و اتحاد بین اقوام را حفظ بکنن، چقدر با مشورت هایی که با اونا داده میشه عمل کردن، انشاءالله در روزهای آینده سعی میکنیم که بیشتر صحبت بکنیم و از نظرات کارشناسان سیاسی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. برنامه واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال از امروز در نقاط مختلف افغانستان از جمله سراسر حوزه غرب افغانستان با شعار محو فلج اطفال آغاز شد. با گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان، مسئولان محلی در هرات میگن که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا همو فلج اطفال که به صورت خانه به خانه در ولایت های هرات، بادغیس، غور و فرا آغاز شده به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. مولوی طالب شاهد رئیس صحت عامه ولایت هرات گفت که قرار هست از 1,250,000 کودک زیر 5 سال دست کم 750,000 تن از اونا در دور پنجم تطبیق واکسین پولیو 2 قطره از این واکسین را دریافت بکنن. در همین حال آصف کبیر معاون صحت عامه ولایت هرات هم اجرایی شدن برنامه تطبیق واکسین پولیو به روش خانه به خانه را در محو این بیماری مؤثر دانسته و تاکید کرده که نباید هیچ کودک زیر 5 سال از این برنامه باز بماند. برنامه واکسیناسیون فلج اطفال در حوزه شرق افغانستان هم از امروز آغاز شده. تماس ما با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان برقرار هست و میخوایم که جزئیات را زبان ایشان بشنویم. آیه شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم تا جزئیات برنامه واکسیناسیون فلج اطفال در حوزه شرق افغانستان را از زبان شما بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. کمپاین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در حوزه شرق افغانستان آغاز گردید. قرار است در این دوری از کمپاین واکسین فلج اطفال با بیش از 1,200,000 کودکان زیر 5 سال در ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان قطره های واکسین فلج اطفال داده شود. مسئولان صحت در ولایت ننگرهار می گوید که این کمپاین بعد از آن راه اندازی می شود که به تازگی چندین واقعات محیطی مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت های ننگرهار و کنر ثبت گردیده است. در کمپاین که در ماه قبل راه اندازی شده بود، در بعضی از مناطق کودکان واجد شرایط از واکسین باز مانده بود، در بعضی از محلات مردم مخالف تطبیق کمپاین واکسین هستند و در بعضی مناطق راههای صعب العبور وجود دارد که کارمندان کمپاین به اونجا رفت آمد کرده نمی تواند. اما واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در مناطقی ثبت شده است که ازدحام و نفوس و جمعیت در اونجا بیشتر است و هیچ مشکل مشکل برای تطبیق واکسین فلج اطفال در اونجا وجود ندارد. در سال 2023 میلادی که قرار بود از افغانستان گلم بیماری فلج اطفال برچیده شود، 5 واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار به ثبت رسید و ارتباط این واقعات مستقیما با مناطقی در آن طرف خط دیورند در کشور پاکستان بوده که با هم ارتباط مستقیم داشتند.
بله. آیه شنواری، شما اطلاعی هم از تعداد موارد مثبت فلج اطفال در افغانستان یا حوزه شرقی کشور دارین؟
با اساس معلومات مسئولان صحت در حال حاضر در افغانستان بیش از 30 واقعیت مثبت محیطی در ولایت ننگرهار، کنر و همچنان به تازگی در ولایت بلخ در شمال افغانستان ثبت شده که ثبت این واقعیت نگرانی های مسئولان صحت به خصوص جامعه جهانی که در بخش واکسین فلج اطفال همکاری میکند برانگیخته و تدابیر جدی را اتخاذ کرده. مردم افغانستان خواستار ایجاد لابراتوار معاینات سمپل ها یا نمونه های بیماری فلج اطفال در داخل افغانستان هستند، اما تا وکنون این امکانات فراهم نشده و هنوز هم نتایج برای لابراتوار به کشور همسایه پاکستان فرستاده می شود که بیشتر اوقات نتایج این لابراتوار با گونه مشکوک به افغانستان فرستاده می شود. وزارت صحت افغانستان هم بارها اعلام کرده است که در تلاش است با کمک جامعه جهانی لابراتواری را در شهر کابل پایتخت افغانستان برای معاینات و به دست آورد در نتایج بیماری فلج اطفال ایجاد بکنه، اما تا کنون وجوه مالی را به این لابراتواری که به پولی بیشتر نیاز دارد به دست نیاورده است. کشورهای افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هست که واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد. در افغانستان 5 و در پاکستان 1 واقع مثبت بیماری فلج اطفال وجود دارد. این کمپاین تا روز پنجشنبه برای مدت 4 روز در حوزه شرق افغانستان ادامه خواهد داشت.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای شینواری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خدا و نیار شما.
خدا نگهدار. دهقانان ولایت لوگر از نبود امکانات مناسب برای محصول پیاز ای ولایت شکایت دارند و خواستار توجه مسئولان به این امر شدند. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد برقرار هست در حوزه جنوب افغانستان. میخوایم جزئیات موضوع را از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد، سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، صحبت شما رو میشنویم.
سلامت باشی، همچنین وقت شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس. در ولایت لوگر در جنوب شرق افغانستان، ولایتی که از نگاه زراعتی یک ولایت حاصلخیز و مهم هستند، خصوصا پیاز این ولایت به سطح افغانستان یک نام و شهرت خاص دارد. اما منابع محلی و تعداد از کشاورزان در این ولایت میگویند که به علت نبود مکان مناسب برای نگهداری پیاز در این ولایت، آنان به مشکل مواجه شدند و این دهقانان لوگری خواستار ایجاد سردخانه ها برای نگهداری پیاز در این ولایت شدند. این دهقانان و تجار پیاز میگویند که وقتی که سردخانه نباشد، در حال حاضر زمان جمع‌آوری حاصلات پیاز رسیده و این حاصلات همزمان در سراسر ولایت جمع شود و این پیاز برای مارکت افغانستان زیاد است و در شرایط پیلی در یک زمان و همزمان پختنش کار مشکل هستند و باید پیاز مثل معمول در دیگر جاها باید در سردخانه ها نگهداری شود و در وقت و نیاز مارکت به بازار عرضه شود و عرضه آنان یک زمان به بازار هم قیمتش پایین میارم و هم در زمانی که در دیگر فصل های سال به پیاز ضرورت می باشد بسیار قیمت می باشد. و بزرگترین خواسته این دهقانان این است که باید حکومت در مورد ساخت سردخانه ها با آنان کمک کند. این دهقانان میگن که هر چند کاشت پیاز در لوگر نسبت به سال گذشته امسال زیاد است، حاصلش خوب بود، افزایش یافتم، اما میگویند که حال بازار برای پروش نیست و نه سردخانه ها هستند. آنان میگویند که از ناچاری آنان باید این پیاز را به یک قیمت بسیار ناچیز همیکنون به پروش برسانند. بله. و گفته این دهقانان پیلن یک سر پیاز یا 7 کیلو در این ولایت 60 افغانی پروخته می شود که بله. این پولی هستند که حتی مصارفی که برای کاشت آن صورت گرفته هم تأمین می کند. آنان می گویند که در جمهوریت پیشین تعداد از سردخانه های خصوصی در لوگر ساخته شده بود، اما این سردخانه ها پیلن از کار افتاده و آنان می گویند که باید در لوگر خصوصا در هر ولسوالی حداقل یک سردخانه بسیار فعال وجود شود. و به گفته تعداد از این دهقانان قیمت یک سر حتی 30 الی 40 افغانی هم پایین آمده و این یک قیمت بسیار ناچیز است.
آقای زاهد، مسئولان محلی در لوگر آیا در این زمینه وعده ای دادن به دهقانان و کسایی که کار معامله و تجارت پیاز انجام میتن؟
مسئولین در ریاست زراعت ولایت لوگر میگویند که حدود 171 سردخانه خرد برای نگهداری پیاز در ولسوالی های مختلف این ولایت ساخته شده است. یعنی این سردخانه ها بسیار خرد است. و محمد رفیع ابراهیمی معاون ریاست زراعت لوگر در این مورد میگویند که این سردخانه ها با ظرفیت 10 تن در لوگر ساخته شده است که بسیار اندک است که 85 آن در شهر پولعلم، 72 در ولسوالی محمد آقا، 9 سردخانه در ولسوالی چرخ و 5 سردخانه دیگر در ولسوالی برکی برک ساخته شده است. این مقام محلی میگویند که در لوگر به گونه ابتدایی این سردخانه ها ساخته شده و برای رفع نیازهای دهقانان این ولایت کفایت نمی کند. و گفته مسئولین محلی که آنان تلاش دارند تا نیازهای دهقانان و باغداران در این ولایت رفع شود در این عرصه و سردخانه های معیاری ساخته شود. لوگر در جنوب شرق افغانستان طوری که در آغاز گفتیم یک ولایت زراعتی هستند و باغداری در این ولایت بسیار مهم است و همین باغداری و زراعت است که اتکای قشر بزرگی از جامعه لوگر متکی به همین زراعت و باغداری و مالداری میباشد و در صورتی که آنان از این زاویه ناامید شوند منابع اقتصادی دیگر برای آنان نیست و کل اتکای آنان به همی زراعت و مالداری و باغداری می باشند.
بله، تشکر ای زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید شما و خیر باشید. خدا بدهدار.
خب، این هم گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد. فرصت بسیار کم هست، یک خبر خیلی سریع بخوانم که زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان کشته شدن 38 کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان را رد کرده و با تاکید بر تأمین امنیت سراسری در افغانستان افزوده که برخی از حلقه‌های غربی با تبلیغات منفی می‌خواهند که در برابر افغانستان موضع‌گیری بکنند و وضعیت را ناامن نشان بدهند. آندرس هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که در 2 سال گذشته 38 کارمند بشر دوستانه این سازمان در افغانستان کشته شدند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دریا زود داره اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مستن، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ساعت 7:30 به وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. کنسولگری افغانستان در مشهد مقدس در رابطه با سفر 40 اتباع افغانستانی غیر مقیم اطلاعیه‌ای در 6 بند منتشر کرد. بر اساس اطلاعیه کنسولگری افغانستان در مشهد، پیرو دیدارها و مذاکرات سرکنسول افغانستان در مشهد با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شمال شرق، سفیر جمهوری عراق در تهران و عبدالکریم جاسم کریم جنرال کنسول جمهوری عراق در مشهد تصمیم بر این شد که برای 50,000 متقاضی زیارت عتبات عالیات و کربلای معلا در ایام 40 ویزای رایگان صادر شود. اطلاعیه افزوده است برای زائران ویزا به صورت مانیفستی از طریق سفارت جمهوری عراق در تهران و همچنین سرکنسولگری های آن کشور در مشهد، کرمانشاه و اهواز صادر می گردد و آنان نباید جهت اخذ ویزای عراق به صورت انفرادی مراجعه کنند. در این اطلاعیه آمده است که شرکت‌های مسافرتی سیاحتی دارای مجوز رسمی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم می‌توانند اقدام به اخذ ویزا نمایند. همچنین شرکت‌ها موظف شدند از هر نوع اضافه ستانی جداً خودداری نمایند و در صورت تخلف زائرین می‌توانند موضوع را از طریق شماره تماس 0936446326 با سرکنسولگری افغانستان در مشهد در میان بگذارند. کنسولگری افغانستان در مشهد همچنین توصیه کرده است که به دلیل فصل گرما و جلوگیری از گرمازدگی برنامه‌ریزی‌های حرکت وسایل نقلیه کاروان‌های زیارتی از طرف شب انجام شود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در دیدار با والی ولایت دیاله عراق هم مرز با ایران در جریان خدمات رسانی به زائران 40 حسینی قرار گرفت. محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق امروز وارد ولایت دیاله عراق شد و از نزدیک در جریان امور خدمات رسانی به زائران 40 حسینی در این ولایت هممرز با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سفیر ایران در عراق مورد استقبال مصنع تمیمی والی دیاله قرار گرفت و طرفین در نشستی درباره ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران 40 حسینی که از طریق این ولایت به شهر مقدس کربلا عزیمت می‌کنند تبادل نظر کنند. سفر آل صادق همراه با والی دیاله عراق به منطقه صفر مرزی خسروی و دیدار با مسئولان ولایات مرزی دو سوی مرز و گذرگاه مرزی ادامه خواهد یافت تا از نزدیک در جریان امور قرار گرفته و اوضاع را بررسی کنند. وزیر داخله عراق بر حضور میدانی فرماندهان پلیس و امنیتی این کشور برای نظارت مستقیم بر اجرای دقیق طرح‌ها و پشتیبانی از نیروهای تامین کننده امنیت و خدمات رسانی به زائران در مراسم 40 حسینی تاکید کرد. عبدالامیر شمری در نشست با فرماندهان امنیتی دستور داد همه نیروهای امنیتی از لحاظ منابع انسانی و اطلاعاتی آمادگی کامل داشته باشند، به ویژه اینکه زائران به دلیل افزایش گرمای هوا در شب حرکت می‌کنند. شمری با افزایش تلاش‌های مهندسی و بررسی مسیرهای زائران و تقویت ایست تلاشی‌ها و گزمه‌های پلیس اشاره کرد و بر تقویت انواع سیستم‌های ارتباطاتی تأکید نمود. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر بهداشت حکومت افغانستان درباره همکاری‌های پژوهشی در حوزه درمان گفتگو کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت افغانستان درباره آغاز همکاری‌های پژوهشی در حوزه درمان دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها دو طرف در این دیدار درباره ادامه همکاری‌های درمانی میان تهران و کابل، آغاز همکاری‌های پژوهشی حوزه درمان میان دانشگاه‌های علوم پزشکی رایزنی کردند. همچنین در این دیدار بر همکاری میان متخصصان حوزه بهداشت و درمان ایران با افغانستان تاکید شده است. گفته می‌شود ادامه روند اجرایی شفاخانه امام خمینی ولایت بامیان در مرکز افغانستان و حضور متخصصان ایرانی در این شفاخانه هم از مسائل مورد گفتگو بوده است. وزیر بهداشت حکومت سرپرست افغانستان هم در این دیدار اظهار داشت این کشور برای توسعه همکاری‌های حداکثری در حوزه بهداشت و درمان با جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هفته گذشته در سفرش به ولایت بامیان از روند پیشرفت شفاخانه امام خمینی بازدید کرده بود. پیش از این هم بارها مقامات حکومت افغانستان بر انتقال تجربیات ایران در حوزه بهداشت و درمان تاکید کرده بودند. وزارت تحصیلات عالیه طالبان از استخدام 550 استاد دانشگاه در رشته ثقافت اسلامی در یک سال اخیر خبر داد. امسال 850 استاد دانشگاه در این وزارتخانه استخدام شدند که 550 نفر از آنها ثقافت اسلامی تدریس می کنند. حامد حسیب اضافه کرد با هدف ارتقای سطح علمی عالمان دینی، نهاد تخصصی جامعه دینی در تمام مناطق افغانستان ایجاد خواهد شد و اظهار کرد طرح ایجاد تخصصات جامعه دینی پیش از این در کابل و قندهار اجرا شده است و برای اجرای آن در سراسر افغانستان نزدیک به 90 عالم و شیخ دعوت شده اند. این مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان افزود در یک سال گذشته توجه ویژه‌ای و بخش پژوهش صورت گرفته و در 25 معاونت تحقیق در دانشگاه افغانستان فعال شده است. حسیب همچنین ادعا کرد که 33 مجله ملی و 7 مجله بین المللی برای نشر آثار اساتید دانشگاه ها در سال گذشته تأسیس شده است و استادان می توانند در مجله های بین المللی آثارشان را با زبان های ملی نشر کنند. در این نشست لطف الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان هم گفت حدود 200 تا 250 استاد دانشگاه افغانستان را ترک کرده اند. در این نشست درباره بازگشایی دانشگاه ها برای دختران هیچ صحبتی به میان نیامد. وزارت تحصیلات عالی طالبان در قوس 1401 در مکتوب اعلام کرد که زنان و دختران فعلا نمی توانند در دانشگاه های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند. سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت خود را دوباره در ولایت قندهار در جنوب افغانستان از سر گرفت. وزارت امور مهاجرین افغانستان با تایید فعالیت دوباره دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در ولایت قندهار اعلام کرد. این نهاد پس از یک وقفه 2 ماهه بار دیگر امور مهاجران را در منطقه مرزی اسپین بولدک بر عهده خواهد گرفت. بر اساس این بیانیه سازمان بین المللی مهاجرت با بازگشایی دفتر خود در قندهار متعهد به ارائه خدمات برای مهاجران است. همچنین طرف افغانستانی و نماینده سازمان یاد شده قبول کردند که در هماهنگی با هم کار کنند. ماه گذشته هم فعالیت دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در میدان هوایی کابل پس از 2 سال از سر گرفته شد. سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان کشته شدن 38 امدادرسان سازمان ملل در افغانستان را رد کرد. دانیل اندرس در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی انسان دوستی گفته بود که در 2 سال اخیر دست کم 38 امدادرسان همکار با سازمان ملل متحد در افغانستان کشته شدند. اندرس گفته بود بیشتر این امدادرسان‌ها از تیم‌های واکسینیشن و پاکسازی ماین بودند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه در واکنش به اظهارات دانیل اندرس هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان درباره کشته شدن امدادرسانان سازمان ملل گفت برخی عوامل غربی با تبلیغات منفی می‌خواهند وضعیت افغانستان را ناامن نشان دهند. سخنگوی حکومت طالبان افزود ما با رد موضوع کشته شدن امدادرسان‌ها تأکید داریم که کشور در امنیت کامل است و این برای همه آشکار است. شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپاریم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر
با رادیو دری.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش‌هایی از صحبت‌های آیت الله مظاهری را می‌شنویم با موضوع اهمیت و جایگاه خدمتگزاران.
اسلام کرد شرابی که صفای یار دارد.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب کار، کوشش، تلاش، جدیت، استقامت، مقدسترین همه کلمات، کار خدماتی، خدمت کردن به خلق خدا، بالاترین ثواب را اهل بیت علیهم السلام به این کار خدماتی دادن. راوی میگه که در خدمت امام صادق طواف میکردن، یک کسی از شیعیان مرا صدا کرد، چون در خدمت امام صادق بودم طوافم را قطع نکردم. در شوط دوم صدام کرد، جوابشو ندادن. آقا امام صادق فرمودن این با توست؟ گفتم آره. فرمود شیعه است؟ گفتم آره. فرمود چرا جوابش نمیدی؟ طوافت قطع کن، برو جوابشو بده. میگه طوافم رو قطع کردم، رفتم یه واسطه گری میخواست، واسطه گری رو کردم، حاجتش رو برآوردم. برگشتم، امام صادق از طوافشون فارغ شده بودند، نشسته بودن، نگاه در مطاف میکردن، لذت میبردن از این که مردم دارن طواف میکنن. امام صادق فرمودن چه شد؟ گفتم یبن رسول الله، حاجتش رو برآوردن. یکت خدا منشی یه واسطه گری میخواست، انجام دادم. آقا امام صادق خیلی خوشحال شدن. یه جمله دارن، فرمودن که قضا و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتی عد عشرا. فرمودن یه کسی یه حاجتی از کسی بر بیاوره، یه کار خدماتی، ثوابش یه طواف نیست، یعنی هفت دور و دو رکعت نماز، دو طواف نه، سه طواف نه، حضرت شمردن تا ده طواف. یه حاجت از یه کسی برآوردن افضل از ده روز انسان در مکه بماند طواف بکنن. اما بالاتر از اینها، هر چه حاجت مهمتر باشد ثواب بالاتره. از همین امام صادق یه روایت داریم، مرحوم کلینی روایت رو نقل میکنن، فرمودن که یک طواف در خانه خدا، یعنی همین طواف مشهور هفت مرتبه دور خانه خدا، بعدش دو رکعت نماز، فرمودن این 6000 حسنه داره، 6000 درجه داره، 6000 سیئه رفع میکنه. بعد امام صادق فرمودن که قضا و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتی عد عشرا. فرمودن اما بت بگم که یه حاجتی از کسی بر بیاری، یه خدمت کوچکی به یه کسی بکنی، دل یه مسلمانی را به دست بیاری، از 10 مرتبه طواف هم بالاتره. مرحوم کلینی در کافی دیگه روایاتی نقل میکند راجع به اصل حج و عمره، روایت صحیح السند ظاهر و دلاله. امام صادق فرمودن که اگر کسی حاجتی از یک کسی بر بیاورد، ثوابش از یک حج و یک عمره مقبول مبرور بالاتره. این را اصلا عقل حیران میشه در این کار خدماتی. این حاجی ها که مکه میرند، اگر مسائلشون درست باشد، اگر مقدمات عمرشون مقدمات حجشون رو تهیه کرده باشن از نظر شرعی، خب یه حج مقبول دارن، یه حج صحیح دارن، به این معنا که دیگه خدا این حج رو قبولش می کند و صحیح است و دیگه قضا ندارن. اسمش میزنن حج صحیح، یعنی اون حجی که طبق رسائل مراجع تقلید عمل شده باشن. 195 مردم اینجوریه، حج باطل کمه، اما 195 مردم حج هاشون صحیحه، اما حج مقبول که خدا او را قبول بکنه این خیلی کمه، یکی در هزار هم نیست. برای این که انما یتقبل الله من المتقین، اگه کسی بخواد حج مقبول داشته باشد باید روح خدا ترسی در عمق جان این حکم فرما باشد، ملکه عدالت داشته باشد، گناه اصلا ابدا در زندگیش نباشد، اون وقت خدا حجش رو قبول میکنه. اما حج مبرور، این که علاوه بر این که خدا قبول میکند یه آفرین هم روی اون بگوید، او دیگه خیلی کم پیدا میشه و شاید بگیم یک در میلیون که خدا روی حج یک حاجی علاوه بر این که قبول میکند بگید باریکالله آفرین.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.